بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحصين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در آستانه ایام اربعین و زمان ویژه خاص حضرت سید الشهدا علیه السلام هستیم. در این ایام بین عاشورا و اربعین اتفاقاتی افتاده که باعث شده که یک توجه ویژه در مورد اربعین به وجود بیاد. اصلا جریان حضرت سید الشهدا یک حادثه بی بدیل در تاریخ و جهادی که حضرت کردن هیچ احد الناسی نکرده و نه بر کسی لازم شده. اصلا خدا همچی جهادی از هیچ کس نخواسته. تمام جهادهایی که از صدر بشریت لزوم پیدا کرده جهاد با جان است و مال. یجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. از صدر اسلام، اسلام حضرت آدم تا الان همین بوده و شرکت زنان در جهاد مشروع نیست. جهاد با ناموس و خانواده، زن و بچه نداریم و نداشتیم. تنها استثنایی که این معنا پیدا کرده فوق تشریعه جریان حضرت سید الشهدا است. و اتفاقا جهاد با ناموس چون فوق طاقته، فوق وسعه که هست که بماند، فوق طاقته. به همین خاطر خداوند اصلا همچی جهادی را قرار نداده. هیچ مسلمان غیوری حاضر نیست خانوادش را، همسر و بچه های خودش را در معرض افراد شرور قرار بده. تکلیف هم نداره. خیلی سخت‌تر از جهاد با جانه. اما این استثنای از اول تا آخر خلقته و تمام. به همین جهته که حضرت سید الشهدا وقتی که راوی میگه من دیدم توی قتلگاه افتاده بود، قبل از اینکه اون ملعون سر حضرت را ببره، میگه دیدم لبهای حضرت تکان میخوره، گفتم لابد داره نفرین میکنه. نزدیک شدم دیدم به این کلمات با حال خاصی مترنمن، که فرمودن رزن به غذائک، یا رب تسلیمن لعمرک، لا معبود سواک، یا غیاث المستغیثین. جملات اول خب معناش مشخصه که من به حکم تو راضی هستم و بلکه بالاتر تسلیم هستم و اصلا جز توی وجود ندارد. اما در پایانش بفهمن یا غیاث المستغیثین، این یا غیاث المستغیثین یک معنای خاص داره. هر وقت کسی چیزی رو کسی را صدا میکنه، صدا کردنش فقط برای صدا کردن نیست. اگر کسی گفت یا شافی، این ظاهرش نداست و در بطن این ندا در حقیقت دعاست. وقتی که میگه یا مثلا هادی یا هادی المزلین، یعنی اهدنی ای هادی گمراهان، من را هدایت کن، ای شفا دهنده مرا شفا بده و امثال اینها. یا غیاث المستغیثین یعنی اغثنی، به فریاد من برس. از طرفی حضرت در جهاد با مال و جان کار رو به تمامیت رسوندن، تمام شده کار و چیزی نمونده که جان رو تسلیم کنم. برای چه کاری استغاثه میکنن حضرت و طلب کمک میکنن؟ شاید اینطوری باشه که حضرت تمام اون صحنه های بعدی از اون جهاد با ناموس را در نظر میگیرن، میگن خدای به من کمک کن در این جهاد با ناموس. اینو که انجام دادیم تمام شد. برای صحنه های آتی، صحنه های سخت تری از این صحنه ها، تو به فریاد برس. این هم هستش که وقتی حضرت سجاد علیه السلام که سوال میشه کدوم صحنه ها سخت تر بود، سه بار میفهمن شام، در حالی که حضرت اون صحنه سربریدن امام حسین هم مد نظرشونه. یک جهاد بی بدیل صورت گرفت، یک جهادی فوق تشریع، فوق دین. دین همچی جهادی نخواسته بود. و هیچ غیوری نمیتونه این جهاد رو انجام بده، در وسعش نیست. اون عشق به خدا در چه حد موج میزده که این در وسع حضرت سید الشهدا است. و این طول جهادی که تو این 40 روز بعد از شهادت انجام شده و اون آثاری که داشته شاید یکی از عللی باشه که اربعین را برای حضرت سید و شهدا به صورت اختصاصی در آورده، چون اربعین برای هیچ احدی نداره، برای رسول خدا هم نداره. از طرفی آنچه در دین تشریع میشه همینطوری نیست، باید یک جنبه های ملکوتی، سرچشمه های ملکوتی باید داشته باشه تا تشریع بشه، چون اعمال دین میخواد فرد را از انسان را از همون سر جایی که هست تا به خدا واصل کنه. اگر یک عملی یه همچی توانی نداشته باشه اصلا تشریع نمیشه، عملی که بخواد وسط راه انسان رو نگه داره اون عمل دینی نیست. هرچی در دین تشریع شده توان این رو داره که انسان را تا اون نهایت برسونه، و از اونجایی که اینا سرچشمش عمل انسانی بوده نشان میده که این یک آثار ملکوتی به فوق حد تصور در این 40 روز در اون کاروان گذشته که بحث اربعین در شریعت اسلام تشریع شده و توجه به این جریان. نکته دوم، در بحث زیارت و زیارت اربعین، خصوصا این زیارت اربعین که یک اسوه‌ای شده در فضای زیارت ها، یه الگوی ویژه است، یک فضای مهمی ترسیم شده از دو جهت قابل توجهه. یکیش جنبه تبلیغی و عظمت اسلام، بزرگترین مجموعه هایی که تو جهان تشکیل میشه مجموعه های دینیه، یعنی هیچ قدرتی توان تجمع انسانها را نداره، هیچ قدرتی. بعد جز دین، نهایت مجموعه هایی که افراد جمع میشن در فضاهای غیر دینی به 300,000 تا نمیرسه. بزرگترین مجموعه‌ای که در غیر اسلام گزارش دادن یک مجموعه‌ای که بودایی‌ها در بازه زمانی 1 ماه توی یک شهری در هند جمع میشن. گزارشی که میدن 7 میلیون نفره. حتی 7 میلیون نفره که نه یک جا جمع باشن، مثلا دو روز یک روز سه روز میان اونجا، امکاناتی هم هست براشون مهیا و میرن. شاید در آن واحد مثلا در یک بازه 2 روزه اگر در نظر بگیریم به 1 میلیون هم نرسه. و جهان جمعیتی بالای 5 میلیون نفر به خود نمیبینه یک جا، هیچ وقت ندیده و نمیبینه. حج که از سراسر دنیا مسلمین میان و واجبه، حج یک امر مستحب که نیست، واجب هم هست، امکانات هم هست، هتل های درجه 1 هم هست اونجا، در ایام حج واجب حدود 3 میلیون نفر، 3 تا 3.5 میلیون نفر، 26 میلیون نفر. این خودش کسایی که دنبال معجزه میگردن میگن ما که دسترسی به معجزه نداریم، ما که ندیدیم انبیا معجزه کردن یا نه. با همین حسابهای ظاهری کسایی که میخوان معجزه ای را به طور زنده ببینن، خودش معجزه است، یه معجزه حی و حاضر و زنده. یعنی با حساب‌های مادی اونجا که پولی به کسی نمیدن بابت رفتنش، هتل 5 ستاره‌ای هم که وجود نداره. بعد به خدمت شما امکاناتی و یک چشم‌اندازی و جای زیبایی و هیچ کدوم از مزایای مادی به هیچ نحو وجود نداره. جز خستگی و پیاده روی و آبله زدن پا و چه میدونم کوفتگی و گرما و سرما و اشک و اینا نیستش که، چیز دیگه ای هست. خب بعد با سختی حرکت بکنن. تو این مغز چقدر افراد معطلن. این چه قدرتی میتونه باشه؟ کدوم قدرت مادی میتونه یه همچی کاری بکنه؟ اگر هست مثلشو بیاد. تحدیه دیگه. یه قدرت ها که هست، امکانات که هست، پول ها که هست، ثروت ها که هست، جاهای جالب و توریستی دنیا که هست، بیان همه بشریت غیر خدا، لئن اجتمعت الجن والانس، بیان نیروهاشون رو هم بزن، مردم رو فراخوان کنن، بگن آقا ما شما رو دعوت میکنیم یه هفته بیاین اینجا و از امکانات تفریحی اینجا مفت و مجانی استفاده کنیم. منطقا با همین حسابای عقل تجربی، عقل حسابگر، عقل محاسبگر، به این منطقا چه قدرتیه که یه همچی اثری میتونه ایجاد کنه؟ این میتونه منشأ مادی داشته باشه؟ تلقینی هم که کسی به کسی نمی کنه. چون تو بعضی از این جایی مثل یوگا و امثال این ها میان به همدیگه تلقین هم میکنن، مثلا میشینن، مثلا میان تو خلسه، چه بچه هیچ خبری نیست، فقط برو خسته بشه و برگرد، یه نصف روز اونجا بمان برگرد. محاله با همین علوم عرض کرده، با هم جامعه شناسی، مردم شناسی، اگر کسی بتونه این را توجیه مادی بکنه، یه مادی بگن این را توجیه مادی کن، اینجا از اون بنبست هاست، این نمیتونه مادی باشه، خودش یک معجزه است. چه مغناطیسیه این همه قلوب را کشونده دنبال خودش؟ یه ظرفیتی میخواد دیگه. آدم عاشق چیزای موهوم تا یه سرحدی میشه، بیش از اون نمیتونه بشه. یک نمایش عظمت بزرگ از اسلام. یه بار دیگه از گرم تاریخ خیانت میکنه، خیانتگر بزرگه. زنده تاریخ رو همین الان داریم، خبرگزاری ها. اگر 5 نفر یک جا راجع به یک تمساح جمع بشن و مثلا شعار بدن، گزارشش تو همه خبرگزاری ها هست، به شدت بایکوت خبری میشه. مردم جهان ببینن دیگه، ببینن یک عده آدم های مجنون آمدن این صحنه ها رو درست کردن، حتی به دید یک سری آدم های احمقی که مثلا فرض کن اینا دیوانه هستن و خواب و خوراک و راحتی و خود زندگی و آسایش خودشون رو ول کردن، آمدن کارهای احمقانه میکنن، به این دیدم درست نمیکنن نشون بدن، اصلا نشان نمیدن، بایکوت میشه. یک سانسور مطلق، چون بالاخره هر کی ببینه، مردم هیولا که نیستن، همونی هم که یهودی و بودایی، اونایی که فطرتشون رو کاملا خراب نکردن نگاه میکنه متأثر میشه. این چجوریه فردی فلج پاش داره پیاده میره، خودش میکشه رو زمین، اون یکی دیگه چه حالی داره، چجوری ازش پذیرایی میکنه، اون یکی خرج سالش رو نگه داشته، به زن و بچه خودش گندم میده، برنج نمیده، برنج کاره، برنج نمیده، میگه نگه داشتن برای زوار امام حسن. تجربه فهمیدین؟ این صحنه ها رو باید ببینن که انسانیت، عشق، ارزش‌های متعالی یعنی چی؟ هر کسی تازه اینا در حد ظرفیت افراده. اون آینه عشق و رحمت امام حسین تو این قلوب به اندازه خودشون منعکس شده؟ شده این. حالا تو ببین اونی که تمام اینها تجلیات و ترشحاتی از اون صفات اونه، اون کیه؟ اون قدرتی که در اینها این ویژگی ها رو بارور کرده، مهم اونه. توجه فهمیدی؟ یکی از لطائف اولیاء خدا، از اولیاء معصوم تا اولیاء غیر معصوم، همینی که انسان ها رو از خودشون بیرون میارن، انسان ها رو بزرگ میکنن، از خور و خواب و شهوت و شکم و امور پست میارن بیرون. تا دیروز به خودش فکر میکرد، حالا یه ظاهران امام حسین رو چه کار کنم؟ نسبت به خود اولیای خدا، همین که آدم چیز مرغوبی که خودش دوست داره میده به اون، این لطف اون ولی خداست که این حال رو پدید آورد. تا دیروز در بند خودش بود، شکست این بند را. چون این اصل کلیه دیگه، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تا خودخواهی حاکمه انسان به بر نمیرسه. باید از اون چیزی که دوست داره بگذره و از اون که دوست داره آدم نمیگذره، محاله بگذره، مگر یک عشق درش پدید بیاد. ببین شما گاهی وقتا ما ممکنه پول بدیم به کسی، ولی از اون چیزی که آدم سر به زنگا، چیزایی که دوست داره. مثلا آدم رفته نونوایی، دو تا نون گرفته، اتفاقا نونش خیلی خوب و مثلا برشته و مطلوبش شده، حاضر پول این دو تا نون رو بده ولی حاضر نیست این نون رو بده. به اندازه این نون آدم از چیزی که دلش میخواد نمیگذره. مهم پول دادن نیست، بگه خب این نون هم 1000 تومن دیگه، من 1000 تومن دادم. نه، این نون برشته ای که الان دوست داری رو بده. فهمیدی؟ مشخص میشه دیگه اون جایی از قضا رو که دوست داری میدی یا نه. اگر دو تا مثلا لباس دوختین، یکیش خیلی چشتون رو گرفته، میخواد یکیش حالا مثلا به یک کسی دیگه، به برادرش آدم بده، کدوم میده؟ و همینطور به این چیزایی که دوست داره چی هست، محاله بده، چون خودش بیشتر دوست داره. این صد نشکستنیه به سمت بر را عشق میشکنه. اینی که آدم گاهی وقتا میبینه، برای همه ماها شاید پیش آمده باشه، آدم یکی سر که دوست داره، مثلا فرض کنید یه خوردنی، هر کسی در سطح خودش، یه خوردنی، یه پوشیدنی، همون که از همه بهتره، اونو میده به کسی که دوست داره. این بزرگترین لطف‌هایی که اولیاء خدا به ما میکنن که ما رو از این حصار پیله ابریشمی که ما رو درش دفن خواهد کرد بیرون میارن، میشکننش. وقتی آدم در کمند ولی خدا به این نحو قرار گرفت و همه زندگیشو خرج امام حسین کرد، اگر کرد، بعد اون وقت باید یه سجده شکر به جا بیاره و تا ابد مدیون امام حسین باشه که این کار رو باش کرد، که اینقدر بلندش کرد که از همه چیزای مادون گذشت، چیزایی که تا دیروز اسیرش بود. این صحنه ها را باید در جهان ببینه. و اتفاقا جالبه این صحنه ها چند ساله که ظهور پیدا کرده، قبلا که به این نحو نبود، تا زمان اون صدام که مثلا خبری از این حرفا نبود، بعد از صدام هم الان ده سالی میشه صدام از اون حکومت عراق فاصله گرفته دیگه، شاید هم بیشتر باشه نمیدونم. تو این 5-6 سال اخیر این موج داره گسترش پیدا میکنه. از طرف یکی از علامات مؤمن زیارت اربعین تعریف شده. این خودش نشان دهنده این که فضای ایمان داره در یک گسترش جدی پیدا میکنه. همون چیزیه که برای حرکت آخرالزمان لازمه. علامت یک نشانه است دیگه البته. یک جهتش بس این جهت عظمت اسلامه، یک جهت دیگرش هم البته بس توجه به همون جریان حضرت سیدالشهدا تا اربعینه. خود اینی هم که گفتن پیاده روی کنن، پیاده روی نکته داره که هی تو اون حالات پیاده روی فرد خودش رو با امام همراه کنه، گویی داره به همراه امام به سمت کربلا میره، نه پیاده روی نرمش و تفریح باشه. پیاده روی اثر داره که به هر گامش چه مثلا حاصل میشه. البته پیاده روی که توجه ایجاد کنه، این پیاده روی که همش تو بازار بگرده و این ور نگاه کنه، نه انحراف دیگه. کنار حرم هی بازار بازار که در رفتن حواس آدم به اونا پرت بشه، در برگشتن هم همینطور. باید سعی کنه آدم تو اون پیاده روی ها همه چیز را کنار بگذاره، توجهش از همه چیز منقطع بشه. این که زمان و مکان مؤثره، گاهی وقتا اگر نمیشه آدم شبا پیاده بره که جای بسته است، اگر حواسش نمیتونه جمع کنه. قرار از این که تو اون پیاده روی هی باید با امامش باشه. اصلا این زیارت ها برای یک نکته است، برای اینه که آدم با امامش دیگه همیشه باش، با امامش همراه باش، با امام حسین نفس بکش، با امام حسین بیدار بشه، با امام حسین بخوابه. هم زائر امام حسین باید همراه امام حسین باشه، زائر امام باید با امام باشه. شیعه ولی باید بشه ولی، مثلا باید امام حسین بشه دیگه، خودش بشه امام حسین، نه اینکه خودش بشود. اینقدر نباشه که امام حسین باشه. عشق انسان رو به اینجا میرسونه. بعضی از شاگردان، یکی از اساتید ما، اینقدر که علاقه داشتن به ایشون، تون صداشون شبیه ایشون شده. اون علاقه شد دیگه، اینطوری میشه. یعنی اینقدر ذوب شده که خودش رفت با ولایت دیگه، به شرطها و شروطها و انا من شروطها. من شرط توحیدم، یعنی من که باشم توحید حاصل شده. تو نباش، امامت باشد، موحد، تمام. کیستم من؟ لیلی و لیلیست من، هر دو یک روحیم اندر دو بدن، بلکه بالاتر دیگه. من نیست شدم، او بود و هست و خواهد بود. اویس چجوری شد دندونش شکست؟ اویس که اصلا پیغمبر رو ندیده بود، معروف این داستان دیگه. در جنگ احد که دندان پیامبر شکست، دندان اویس شکست، گفت آخ دندان پیغمبر شکست. از کجا فهمید؟ این اثر عشق. زیارت یعنی این که تو اگر زائر او شدی دیگه توش تو بره کنار، اوی او بمانه، نه این که تو یکی باشی اونم یکی باشه بعد با هم یکی بشین، معنا نداره این حرف که تا من باشم امام حسین نیست، من که رفتم امام حسین میشه. به فرد که ذوب شد در حقیقت اون جمال حسینی، خودش میشه حسین دی، خودش نه این که خودش میشه باز قاطی نشه ها دیگه، اصلا خودش فراموش میشه، چنان پر شد فضای سینه از دوست که فکر خیش گم شد از ضمیرم. دیدین گاهی وقتا مادر که به بچهش علاقه‌منده، مادر برای یک کم غذا هست، غذا کمه، یا بچه مریض شده، اصلا مادرم گرسنه است، مادرم بیخوابه، ولی اصلا خواب و گرسنگیش چی میشه؟ از بین میره، اصلا گویی نه خواب لازم داره نه غذا، یادش رفته که گرسنه است، اصلا اینطوری میشه. همین خانومه که دا دیروز تنبل بود و تا لنگ زور میخوابید و چه میدونم حالا حوصله نداشت یه غذایی درست کنه و 10 بار تا صبح بیدار میشه، بچه تا یک صدایی میکنه بیدار میشه، چه کار میکنهش؟ خیلی خوب، زیارت باید آدم را به اینجا برسونه، به توحید. توحید هم حد واسطش همون شرط ولایته، به شرطها و شروطها و انا من شروطها، که در وجود انسان امام باشد و بس. امام همه جا باشه، همه جا هست، همه را حس کن. انشاءالله این زیارت ها و تا نکات دیگه هست در بحث زیارت که به مناسبت این ایام اربعین به همین مقدار بسنده میکنه. رفقایی هم که مثل ما، حالا بنده که بی توفیق بودم، رفقای دیگه که نتونستن برن، قلب را میشه آدم وصل کنه، اگر کسی واقعاً قلبش کاملا به حضرت ابا عبدالله متصل بود، زائر قطعی امام حسین. قلب را باید قوی کرد که اون اتصال برقرار بشه، قوی تر از اتصالی که جلوی ذریح هست اگر حاصل شد، این داره به سمت زیارت حقیقی حرکت میکنه، و الا زیارت ها تبدیل میشه به یک اعمالی که اون باطنش خیلی قوی نیست. باید باطن زیارت قوی بشه. رفتن زیارت موضوعیت داره، چون اثر ویژه داره، زمان و مکان و اینها. خود اون رفتن در آدم تقویت ایجاد میکنه، حتی در اولیای کامل رفتنشون اثری داره که نرفتن نداره، الا اینکه اگر کسی به هر علتی مانعی براش پیش آمد، با درون خودش با قلب خودش حرکت کنه، بره به سمت قلب امام و خودش را کاملا در محضر امام و زائر امام ببینه، انشاءالله که اون آثار بهش بار میشه. باید ما همیشه نیت کنیم که هر اربعین زیارت میریم، در نیت که آدم چیز نداره که، محدودیت نداره، و قصدم بکنیم که بریم، یعنی صرف نیت کلاهبرداری نباشه، بگه من نیت میکنم بعد سودش به حسابم بریزه. نه، واقعا نیت کنه و بخواد، تلاشم بکنه. ولی خب طبعا در عالم ماده همیشه موانع وجود داره. اگر با این نیت بود، اون وقت وصل میشه به همه زیارت های اربعین، تا آخر عمرش زائر اربعینه. خیلی خوب، به صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما در این مباحث منشأ دین تقریبا عمده مباحثش هنوز مونده، فقط یک اشاره به تاریخچه این بحث منشأ دین عرض کنم و باشد برای موقعیت دیگه. بعد از انشاءالله دهه آخر سفر مباحث را طبق روندی که قبلا داشتیم با همون سیر مباحث عرفان عملی ادامه میدیم که تو بحث محاسبه بودیم، ادامه مباحث محاسبه را عرض خواهیم کرد. بنابراین مباحثی که راجع به منشأ دین هست طبیعتاً میفته برای یک موقعیت دیگه‌ای که بحث غیر هفتگی پیش بیاد از خواهیم کرد. بعد این تاریخچه این بحث منشأ دین را عرض کنم. همونطور که عرض شد، بعد از اینکه تفکر الحادی به صورت مکتب در آمد، قبلاً مکتب نبود تفکر الحادی، بعد از قرن 18 که اوج ستیز دین، اوج ستیز مردم در حقیقت، مردم ملحد با دین بود، یکی یکی نظریات به صورت علمی مطرح شد، به صورت یک علم، گفتن این علم دیگه. و جز اولین کسایی که این موارد را مطرح کردن یک فردی به نام فویرباخ. فویرباخ فرد آلمانیه، شاگرد یک کسی به نام هگل. هگل و فویرباخ در حقیقت پدران کمونیستن. اینا این فویرباخ کسیه که در حقیقت بحث اصالت حس و اصالت ماده را به طور گسترده‌ای مطرح کرد که آنچه حس شما درک میکنه این اصل اصالت داره، اصل یعنی واقعیت داره، و آنچه که حس و ماده مادی نیست و حس درکش نمیکنه این اصالت نداره. بنابراین یک اندیشه بی‌معنا و غیر اصیله. ایشون یک کتابی نوشت در انکار مسیحیت، اسم کتابش از جوهر مسیحیت، چون دینی که اونا باهاش مواجه بودن مسیحیت بود دیگه، اسلام که تو اروپا نبود، و دینی که حکومت داشتن مسیحیت بود دیگه، کلیسا. به همین خاطره که درگیری که شروع شد با مسیحیت شروع شد، یعنی اصل درگیری با مسیحیت. الا اینکه یه بار دیگه هم عرض کردم، مرحوم شهید مطهری هم همچه اشارهی به نظرم تو بعضی از کتاباشون دارن، و اون اینکه غرب که دین را کنار گذاشت، در 50% کارش حق داشتن، محق بودن. اون 50% چی بود؟ این بود که این دینی که باهش مواجهن دین نیست، به درد بخور نیست، پس باید کنار گذاشته بشود. مسیحیت و یهودیتی که باهش مواجهن کارایی نداره، قابل پذیرش نیست. از گزاره‌های متناقض، از گزاره‌های دروغ، از گزاره‌های نارسا، از سوالات بی پاسخ، یکی دوتا نیست. نه عقل میتونه این رو بفهمه و قبولش کنه، نه علم قطعی. یه بار عرض کردیم اینا رو انشاءالله به طور مفصل و منسجم یک جا تو بحث مقایسه اسلام و سایر ادیان بحث خواهیم کرد و همینطور پراکنده جاهای مختلف اینا رو عرض کردیم. مثلا خدایی که خلقت را روز یک شنبه شروع کرده، خلقت آسمان ها رو ها، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه، شیش روز، روز ششم کار تموم شد. بعد شروع کرد روز هفتم را به استراحت کردن که شد روز سبت. روز سبت شنبه باشه، روزی بود که خدا خسته شده بود از خلقت آسمان ها و زمین و شروع کرد به استراحت کردن تا خستگیش در بره. سبت دیگه، سبات یعنی استراحت، جعلنا نامکم سبات. حالا کیفیت استراحتش هم که ذکر کردن که به پشت تراس کشید خدا و پاهاش انداخت رو هم. بعد اون وقتی که این حرفا رو می زدن عقلشون نمی کشید که این حرف اصلا خنده داره. حالا جدا از این که خدا جسم باشه ها، جدا از این خنده داره. چرا؟ چون که شنبه و یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه محصول چیه؟ حرکت زمین به دور خودش دیگه. دو تا حرکت داشت، وضعی و انتقالی. حرکت وضعیش رو شبانه روز رو پدید میاره. یه چرخ که میزنه میشه شنبه، چرخ دوم یک شنبه، 24 ساعت طول میکشه. خب وقتی که هنوز منظومه شمسی از این خلق نشده، نه زمینی است و نه خورشیدی، نه کهکشان راه شیری، نه خوشه های کهکشانی. شنبه یعنی چی؟ و از این حرفا کم نیست. یه فردی به نام اسپینوزا، یه آخوند یهودیه، نقد میکنه کتاب مقدس را. چون توی سفر خروجش به نظرم اونجا توی کتاب مقدس در تورات داره که موسی در سرزمین موآب دفن شد، مرد و جمعیت زیادی آمدن دوباره. بعد میگه حضرت موسی چطور میتونه بعد از مرگش بگه من در فلان سرزمین مردم و دفن شدم و جمعیت زیادی آمدن من تشییع کردن و اینا. تفهمیدی؟ در این که اون دین رو گذاشتن کنار، حق داشتن، عقلشون حکم میکرد، فطرتشون حاکم بود، این قسمت درست. اما شیطان اینجا کار رو خراب کرد. این دین را گره زده بودن با حقیقت دین و یکی از این انحرافات هم همین الان همینه. اسم کلیه دین میارن، مقصودشون یک دین خاصه. این مغالطه است، مغالطه جزء و کله. مسیحیت رو مصاحب مطلق دین گرفتن، گذاشتنش که کنن مطلق دیگه، نرفتن بگردن ببینن آیا دینی هست که درست باشه یا نه. و بعدن جمع کثیری چون باز دین رو مصاحب حرف خدا گرفتن، این حرف رو عقلشون به این وقت دیگه بیشتر نکشید که ممکنه این رو کسی تحریف کرده باشه، بنابراین این حرف حرف خدا نباشه. موسی با حرف خدا گرفتن و چه کار کردن؟ خدا را انکار کردن. این دو انحراف بعد از کنار گذاشتن کلیسا بود، کنار گذاشتن مسیحیت بود. کنار گذاشتن مسیحیتش درست بود، آفرین بهشون. آن دوتای بعدیش بد بود. بگذاریم. اونا وقتی که دین را ستیز کردن با مسیحیت در این کتاب جوهر مسیحیت که نوشته خیلی به مسیحیت انتقاد کرده. بعد از اونجا یه قدم جلوتر رفته این فویرباخ. مسیحیت همونطور که عرض کردم با دین گره زده، کلن به دین تاخته و به اندیشه های مطرح شده در دین، کل اندیشه های متافیزیکی وراء مادی غیر مادی. و این کتاب خیلی در بعدیا تأثیر گذاشت، شاید جز اولین کتاب هایی که به طور رسمی مقابله کرد با دین و دیانت. البته کارهای دیگه ای هم کرد، یه تلاش های زیادی کرد برای اینکه ارتباطی بین ایدئالیسم فلسفی و مذهب پیدا کنه، یعنی درست کنه. حالا اینا دیگه فعلا بحثای ما در این فضا نیست. بعد ایشون تأثیر زیادی روی بعدیا گذاشت، خصوصا مارکس که مارکسیسم رو پدید آورد و انگلس. در حقیقت فلسفه اجتماعیش رو مارکس از ایشون گرفته. خود مارکس میگه که فاتح راستین فلسفه قدیم بود فویرباخ. یک کتاب مجموعه مقالاتی هم داره راجع به همین فویرباخ به نام تزه های راجع به درباره فویرباخ. نکات دیگه هم هست که به همین مقدار بسنده میکنیم. پشت سر این، یعنی این جریان، این یه نفر نیست، یک جریانیه که شروع شد. مردم هم از کلیسا دل خوشی نداشتن. این بحثای علمی هم که اینطوری پیش آمد، سختگیری های کلیسا هم که تفتیش عقاید داشتن دیگه، قتل و غارت میکردن، کلیسا اصلا به هیچ کس رحم نمیکرد. خشنترین افراد در طول تاریخ همین افراد کلیسا بودن. هر کی مخالفشون حرف میزد میکشتنش. این گالیله یه نظر علمی داده بود، میخواستن بسوزوننش دیگه. حالا چه برسه به این که کسی بخواست نظر راجب مناقض حرفای رسمی کلیسا حرف بزنه. هیئت و نجومی که حاکم بود در اون فضا، هیئت زمین محوری بود، بهش میگن هیئت بطلمیوس. بطلمیوس یک منجم یونانیه. این براشون قداست به حدی داشت که اگر کسی مخالفش حرف میزد حکم اعدام داشت. یه بار ما این وسایل شکنجهی که کلیسا داشتن رو که تو نقاشی های خودشون مونده نشون دادیم همینجا. به نظرم خیلی خشن، خیلی بیرحم. این سابقه به اضافه دل ناخوشی که از کارهای اونها و از حرفهای غیر منطقشون داشتن، به اضافه نقدهایی که این علم تجربی بهشون وارد کرد، به اضافه نظریاتی که الحادی بود ولی به اسم نظریه علمی مطرح شد، همه دست به دست هم داد که کمک کنه که به طور رسمی دین کنار بره. الان تو اروپا خیلی ها مسیحی هن، ولی فضای حاکم بر اروپا فضای لایکه، دین رو نمیپذیرن گرچه کلیسا برن. حکومت های لایکه دیگه. دین ترکیه هم میخواست به اتحادیه اروپا به پیونده، یکی از شروطش همین بود دیگه که مذهب نباشه، با اینکه خودشون کشور مذهبی هن، کمونیست نیستن که اروپایی ها، مسیحی هم خودشون. اتفاقا مسیحیت هم مثل خیلی از ادیان دیگه نیستش که تبلیغی نباشه. مسیحیت یک اصلا یک دین تبلیغیه، خیلی باید ترویج کنن. به همین خاطر که تبلیغی هم هست، این که اولین دینیه که از لحاظ جمعیت پر جمعیت ترین دین جهانه دیگه. 2 میلیارد انسان مسیحی هم دیگه. با این که دین تبلیغیه، با این که اونا به این دین متدینن، ولی شعارشون اینه که در فضای ما نباید دین نقش بازه کنه. یعنی ظاهر مسیحیت، باطن الحاد. نکته های دیگه ای وجود داره که باید انشالله سر فرصت، نیاز به بحث متمرکز در اینا یه هفته بینش فاصله بشه، اون مقدار تمرکز حاصل نمیشه برای بیانش. انشالله در این فرصتی بحث منشأ دین بحث مهمی هم هست، باید بپردازیم که چطور چی شده یک فرد نظریه پردازی کرده راجع به امری بدیهی. بعدم نظریه پردازی که روی خانه نشنی، خانه روی آب ساختن. من بلکه اجمالاً یه اشاره بکنم، مثلا یه داستان تعریف کرده که در از جز اساطید روی یونانه که یک پدری بود، این پدر بچه هاشو اذیت میکرد و خیلی مستبد بود، بچه هم ازش حساب میبردن. بعد دیدن که یه نفری که حریفش نمیشه، چیکار کنیم؟ پسرا دست به دست هم دادن، پدر را کشتن و چون آدم خار بودن خوردن پدر را. بعد بعد از این که خوردن، حالا سر چی این پدر را چیز کردن و کشتن و خوردن؟ به خاطر که به مادرشون طمع کرده بودن، میخواستن رابطه با مادرشون داشته باشن و پدر مزاحم این کار بود. بعد از این که این کار کردن دیدن مسئله تازه شروع شد، چون هر کسی میخواد مادر خودشو تصاحب کنه. به این نتیجه رسیدن که کار اشتباهی کردن و بعد عذاب وجدان گرفتن. دیدن به مقصودشون هم که نرسیدن، نمیتونن برسن. بعد که عذاب وجدان گرفتن، شروع کردن به مثلا بزرگ داشت گرفتن برای پدرشون، پدر که الان خورده بودنش. بعد کم کم ازش مثلا یک تندیس هایی درست کردن و به عنوان یک قدرتی که مثلا حالا نمرده، حاضره، ناظره، و که اون حال روحی روانی خودشون و اون عذاب وجدانشون بعد اقوام الان هم هست، حالا مشکلی پیش نیومده. بعد اون تندیس ها رو میپرستیدن، تبدیل شد کم کم به پدر آسمانی و براش شد یکی از مقدساتشون. بعد کم کم این شد خدا. گاهی وقت آدم میگه یه مثقال عقلم نیست، یک داستان شده مبنای یک نظریه علمی، تازه یک داستان پرت و پلا. مگه همین مادرشون فقط تو عالم وجود داشت که اینا بهش طمع کردن؟ چجور روشون شده این حرفا رو بزنن؟ خیلی عجیب. یکی از نظریات راجع به منشأ دین همینه، مثلا گویی عقول رو سحر کردن. بعد همین افراد که از آقای فروید که این نظریه رو داده، سه تا نظریه داره راجع به منشأ دین فروید، بعدا از خواهیم کرد چی هست، چشم بسته میپذیرن. پدر علم روانشناسیه دیگه، یه فرد روان پریش. که من حدس بزنم خودش اینجوری بوده. چون انسان اون چیزایی رو مطرح میکنه که بالاخره یک منشأی باید یک جا یا باید دیده باشه یا باید به وجدان در خودش تجربه کرده باشه دیگه. آدم چیزی رو که به هیچ وجه وجود خارجی نداره که نمیتونه بگه. شما راجع به مثلا فرض کنین یک امری که اصلا هیچ اطلاعی ندارین ازش، نه دیدین نه در خودتون تجربه کردین، میتونین نظریه بدین؟ یا باید اطراف ایشون یه همچه افرادی بوده باشن؟ یا باید خودش یه همچه معنایی در وجودش بوده باشه؟ بعد روشن فکران عزیز ما که برای یک آیه یا یک روایت 100 تا دلیل و سند و توجیه میخوان بگیرن و خیلی سخت میپذیرن، باید حتما 10 تا دلیل عقلی براش بیاری تا بپذیره. این حرفا رو، خیالات واهی پست و سخیف رو، با نقل و نبات میخورن و میپذیرن و اون رو یک فرد دانشمند میدونن. ابو جهل هایی که اسم پدر علم گرفتن شدن ابو العلم، اب روانشناسی شده. یه داستانی هم خنده داره هم گریه دار، آدم دلش میسوزه واقعا برای جمع کثیری از نفوس، چند میلیارد انسانن به اینا ارادت علمی دارن. واقعا آدم میخواد واقعا به حال اونها اشک بریزه، خون گریه کنه. حالا داستانش مفصل، انشالله همه این نظریات رو میاریم ببینیم که وزانتش، ارزشش، هم علمیتش با همین حسابهای علم رائج چقدر میشه پذیرفتش. خدا انشالله به همه ما عقل و شرح صدر بده. والحمد لله رب العالمين. صل على محمد وآل